ساعت 16:04
بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. پلیس نیوزلند بالاترین سطح امنیتی را در این کشور اعلام کرد. ایران پرواز هواپیماهای بوئینگ 737 مکس را ممنوع اعلام کرد. و یک سازمان حقوق بشری میگوید در 8 سال جنگ سوریه 370 هزار نفر کشته شدند. در پی تیراندازی به دو مسجد در شهر کرایستچرچ در نیوزلند، پلیس بالاترین سطح امنیتی را در این کشور اعلام کرد. در این حمله که نخست وزیر نیوزلند آن را تروریستی نامیده، دست کم 49 تن کشته و 48 نفر زخمی شدند. همکارم جمشید زند اینجاست در استودیو تا ببینیم آخرین خبرها درباره این حادثه چه هست.
بسلام با شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که شما اشاره کردین، این حمله در دو مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزلند در زمان برگزاری نماز جمعه و دقایقی بعد از اون صورت گرفت. فرد مهاجم در حالی که از لحظه ورودش به مسجد النور فیلمبرداری میکرد و مسلح بود، بعد از وارد شدن به مسجد نمازگزاران رو که تعدادشون چند صد نفر گزارش شده به رگبار بست و بعدش محل رو ترک کرد. در این حمله 41 نفر کشته شدند. دقایقی بعد از این حمله به گزارش پلیس نیوزلند، این مهاجم با ماشینش به مسجد دیگری در محله لیموود رفت و در اونجا هم دست کم 7 نفر رو کشت. اون چیزی که پلیس نیوزلند گزارش داده، آمار رسمی در این دو حمله که به فاصله دقایقی از هم دیگه انجام شدن، 48 نفر زخمی شدن که یکی از مجروحین در بیمارستان درگذشته، حال چند نفر وخیم اعلام شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتن. یعنی احتمال داره که تعداد قربانیان این دو حمله بالاتر هم بره. اونطور که رسانه‌های محلی گزارش دادن، ساعتی قبل از این حمله یه فرد ناشناس در یکی از وبسایت‌هایی که معمولاً اخبار و مطالب دست راستی‌ها و نژاد پرستان رو منتشر می‌کنه، نوشته بود که امروز یعنی روز جمعه حمله علیه آنچه که اشغال کنندگان خوانده بود اجرا خواهد شد. در این وبسایت لینک مربوط به صفحه فیسبوک این مهاجم هم منتشر شده بود. دقایقی پیش خبر اومد که این مهاجم 17 دقیقه از ورودش به مسجد تیراندازی به سوی کسانی که در دو مسجد بودن و به طور مستقیم از حساب فیسبوک خودش پخش کرد، ولی فیسبوک این ویدیو رو حذف کرده و تمام شرکت‌های اینترنت در تمام جهان اعلام کردند که در حال حذف این ویدیو از وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هستند. مهاجم که یک مرد 28 ساله و متولد استرالیاست، بیانیه‌ای هم به جا گذاشته که گفته حمله را علیه اونچه که اشغالگران خونده انجام خواهد داد. در این نوشته مهاجم از واژه قتل عام سفید استفاده کرده، واژه‌ای که معمولاً از طرف نژاد پرستان به کار میره و اشارهش به مهاجران و افزایش جمعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی در نیوزلند هست. ساعتی بعد از این حمله که در تاریخ نیوزلند بی سابقه توصیف شده، 3 مرد و 1 زن دستگیر شدند که به گفته پلیس 3 نفرشون در ارتباط با این تیراندازی بازداشت شدند. به گزارش رسانه‌های محلی هم هر 4 نفر از هواداران گروه‌های ضد مهاجر و نژاد پرست هستند، ولی سابقه جنایی و قضایی ندارند. قرار یکی از بازداشت شدگان که فرد مهاجم هست روز شنبه در دادگاه حاضر بشه. و این را هم باید اضافه بکنم که پلیس از تمام مساجد در کل نیوزلند خواسته که درهاشون رو ببندن، کسی رو به داخل مساجد راه ندن. و دقایق پیش هم شرکت هواپیمایی نیوزلند اعلام کرد که 17 پرواز از شهر کرایستچرچ رو به این دلیل که امکان بازرسی همه مسافران رو نداره لغو کرده. و در کل نیوزلند هم وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و نیروهای امنیتی و پلیس در حال آماده باش هستند.
آقای زند، همونطور که من در خبر خوندم و شما هم اشاره کردین، نخست وزیر نیوزلند این حملات رو تروریستی نامیده و گفته که این روز سیاه‌ترین روز در تاریخ کشورش هست. چه بازتابی داشته این حادثه در رسانه‌های جهان و بین افرادی که اگر نظری دادن واکنشی نشون دادن؟
بله، واکنش‌ها و بازتابش خیلی وسیع بوده. دقایقی بعد از اینکه خبر این حملات منتشر شد، بیشتر رهبران و نهادهای بین‌المللی، شخصیت‌های برجسته و یا مقامات ارشد دولت‌های مختلف اینو به شدت محکوم کردند. عده‌شون این حملات رو تروریستی خواندن و گفتن که از هر لحظه آماده هستن که کمک بکنن. از جمله میشه به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد، به رهبران مالزی، سوئد، فرانسه، ترکیه، اسپانیا، آلمان، پاکستان، امارات متحده عربی، دانمارک، بریتانیا و ایران و بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی دیگه که این حمله رو شدیداً محکوم کردند. اما فرانسه به این اکتفا نکرده و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دستور داده که تدابیر امنیتی در مساجد فرانسه هم افزایش داده بشه تا از احتمال حملات مشابه به مساجد مسلمانان در فرانسه هم جلوگیری بشه.
بسیار سپاسگزارم. جمشید زند بود همکارم در رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار اطلاعیه‌ای پرواز بوئینگ 737 مکس از آسمان ایران را ممنوع اعلام کرد. در پی سقوط بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها پرواز این هواپیما را ممنوع کردند. بوئینگ 737 مکس هواپیمایی اتیوپی صبح یک شنبه و 6 دقیقه پس از بلند شدن از فرودگاه آدیس آبابا سقوط کرد و همه 156 مسافر و خدمه آن کشته شدند. کمتر از 5 ماه پیش همین مدل از بوئینگ متعلق به لاین ایر اندونزی سقوط کرد و 189 نفر کشته شدند. در این دو سانحه خلبان‌ها پیش از سقوط درخواست فرود اضطراری کرده بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در مدت 8 سال جنگ در سوریه بیش از 370 هزار تن کشته شده اند که 112 هزار تن از آنها شهروندان عادی سوریه بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه بیش از 21 هزار کودک و 13 هزار زن سوری در میان کشته شدگانند. اعتراضات مخالفان حکومت بشار اسد در سوریه از 15 مارس سال 2011 در شهر درعا در شرق سوریه آغاز شد. تظاهرات گسترده در سراسر سوریه از سوی دولت بشار اسد به شیوهی خشونتبار سرکوب شد که به جنگ داخلی با دخالت قدرت‌های خارجی انجامید. ایران متهم است که با اعزام نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به سوریه در سرکوب مخالفان دولت بشار اسد نقش داشته، اما تهران این اتهام را رد کرده و حضور خود را محدود به حضور مستشاری با درخواست دولت بشار اسد می‌داند. صبح پنجشنبه روزنامه ایران از محکومیت سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی که به تجاوز متهم شده بود خبر داد. روزنامه ایران گزارش داده قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران بر اساس مدارک موجود در پرونده متهم را از تجاوز مبرا دانستند، ولی اتهام وی را رابطه نامشروع دانستند و بر همین اساس متهم به 99 ضرب شلاق، تبعید به نقاط دورافتاده و محرومیت و انفصال خدمت 2 ساله محکوم شد. وحید پروستا جزئیات این پرونده را از احسان مهرابی روزنامه‌نگار در آلمان پرسیده که میشنویم.
دادگاه آقای خدادادی را از اتهام تجاوز تبرئه کرده و این حکم به اتهام ارتباط نامشروع درباره ایشون صادر شده که ایشون به انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق محکوم شدند.
اگر این حکم به صورت قطعی در بیاد در دادگاه تجدید نظر، چه وضعیتی برای آقای سلمان خدادادی در نمایندگی مجلس او چه اتفاقی صورت خواهد پذیرفت؟
قاعدتا انفصال از خدمات دولتی شامل سمت نمایندگی مجلس هم میشه، اما بر اساس تفاسیری که در مجلس هست قاعدتا آقای خدادادی تا پایان این دوره به احتمال قوی همچنان نماینده مجلس باقی خواهند ماند.
دقیقاً اتهام ایشون چی بود و بابت چه ماجرایی ایشون محکوم شدن؟
از ابتدای امسال گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که آقای خدادادی به یک زن اهل ملکان تجاوز کردند. بعدها به مرور هویت این زن هم مشخص شد و زهرا نویدی پور در فیلم‌هایی که منتشر کرد اعلام کرد که آقای خدادادی با حیله او را به تهران کشونده و به او در دفترش تجاوز کرده. خانم نویدی پور گفته بود که برای کار و حل مشکلاتش به این دلیل که پدرش فوت شده بوده و با مادر پیرش زندگی می‌کرده با آقای خدادادی مراجعه کرده بود و او در واقع با وعده کمک او را فریب داده بود و به تهران کشونده بود و به ایشون تجاوز کرده بود
و ایشون شکایت کرده بود به دادگاه و این پرونده بابت همین هست.
بر اساس صحبت‌های خانم نویدی پور او شکایت کرده بود به دادگاه و در مراحلی از پرونده هم پیش رفته بود در زمانی که ایشون اون فیلم رو منتشر کرده بودن، اما قبل از اینکه این حکم صادر بشه خانم نویدی پور خودکشی کرده بودن در دیما.
آیا خودکشی بوده یا مشخص هست که وضعیت ایشون به چه صورت بوده فوت ایشون؟
بر اساس صحبت‌هایی که مقامات رسمی کردن اعلام کردن که ایشون خودکشی کردن و در واقع هنوز گزارش مستندی مبنی بر این که ایشون به قتل رسیده باشن از نظر دستگاه‌های رسمی وجود ندارد.
در مورد سابقه آقای سلمان خدادادی بگید، بجز اینکه الان نماینده مجلس، چه سابقه‌ای داشتن ایشون؟
آقای خدادادی قبلا سمت‌هایی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات داشتن و در استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل سمت‌های مانند فرمانده سپاه یا مدیر کل اطلاعات داشتن و در واقع چند دوره هم هست که از حوزه انتخابی ملکان نماینده مجلس هستند.
در مورد این اتهاماتی که با آقای سلمان خدادادی مطرح بود قبل از صدور رأی دادگاه، واکنش نمایندگان مجلس یا واکنش مقامات قضایی به این اتهاماتی که علیه آقای خدادادی مطرح میشد چی بود؟
نمایندگان و مقامات قضایی چندان واکنش گسترده‌ای به این موضوع نداشتن. برخی از اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از جمله علیرضا سلیمی اساسا تردید کرده بودند درباره فایل صوتی که از صحبت آقای خدادادی با خانم نویدی پور منتشر شده بود و برخی از دیگر اعضای این هیئت هم گفته بودند که اگر اطلاعاتی به اونها برسه این موضوع رو پیگیری میکنن، در حالی که خانم نویدی پور در فیلمی که منتشر کرده بود اعلام کرده بود که هم به حراست مجلس و هم به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مراجعه کرد.
آقای مهرابی گفته میشه که بجز این موارد اتهامی که به آقای سلمان خدادادی وارد میشه، سابقه دیگری هم در این قبیل اتهامات ایشون داشته.
بر اساس گزارش هایی که هست بجز این مورد حداقل 4 پرونده درباره آقای خدادادی مفتوح بوده که 2 پرونده مربوط به مجلس هفتم هست و در اواخر مجلس هفتم هم ایشون بازداشت شدن و که در اون زمان یکی از پرونده ها پرونده آزار جنسی بود و یک پرونده هم پرونده تجاوز جنسی بود که در مورد پرونده آزار جنسی برخی از نمایندگان مجلس هفتم هم شهادت داده بودند که به هر حال دختری که از دست آقای خدادادی عملاً فرار کرده بود رو دیده بودند و او رو در اون وضعیت اضطراب و در واقع فرار مشاهده کرده بودند.
آقای مهرابی، چرا با وجود این اتهامات مجلس به اعتبارنامه آقای خدادادی رأی داد؟
این پرونده ها در اواخر مجلس هفتم و در واقع زمانی که انتخابات برگزار شده بود و آقای خدادادی به مجلس هشتم راه یافته بود مطرح شده بود و استدلال نمایندگان موافق این بود که آقای خدادادی در این پرونده ها تبرئه شدند، در حالی که مخالفان میگفتند که دلیل تبرئه این بوده که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودن و اعمال نفوذ کردن. از سوی دیگه اثبات این موضوعات در دادگاه های ایران خیلی سخت است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
یک مقام ارشد کره شمالی اعلام کرد پیونگیانگ در حال بررسی توقف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و رهبر کره شمالی ممکن است درباره ممنوعیت آزمایش‌های موشکی تجدید نظر کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از چو سون هوی معاون وزیر خارجه کره شمالی آمریکا را مسئول شکست مذاکرات در ماه گذشته در هانوی دانست. به گفته معاون وزیر خارجه کره شمالی این کشور تمایلی برای برآورده کردن خواسته های آمریکا و شرکت در مذاکره با این کشور ندارد. پیش از این جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته بود که دونالد ترامپ از مذاکرات بیشتر با کره شمالی بر سر غیر اتمی شدن این کشور استقبال می‌کند، اما به گفته آقای بولتون اگر گزارش‌ها درباره بازسازی سکوی پرتاب موشک در کره شمالی درست باشد، او بسیار مایوس خواهد شد. و با این خبر به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.